جمله ایران رو در مقابل خود دارید که همشون از کمبود آزادی به درجات مختلف رنج میبرن. ثروتمندترین این کشورها که عربستان باشه کمترین آزادی رو داره و بیشترین رکود سیاسی و اجتماعی فرهنگی رو هم در اونجا شاهد هستیم. آنچه که مهمه سرمایه انسانی است. کشورهای زیادی وجود دارن که در آنها میزان انباشت سرمایه، رشد تکنولوژی و حتی توسعه اقتصادی شبیه همه. آنچه که اونها را از هم متمایز میکنه عملا تفاوت معنادار سطح رفاه آنها در میان شهروندانشون با یکدیگره. سرمایه انسانی در واقع بدون آزادی سیاسی و فرهنگی امکان رشد و بروز اقتصادی هم نمییابه.
خیلی ممنون آقای مهدی. آقای اسدی، حالا شما لطفا به همین پرسش از دیدگاه اقتصاددانانه خودتون پاسخ بدین.
خواهش میکنم. اجازه بدید اول پیش از نگاه اقتصادی نگاه فلسفی رو نسبت به این مسئله بیان بکنم. خیلی خوشحالم که جمع‌بندی آقای مهدی بزرگ داشت آزادی بود. البته باعث شگفتی نیست با شناختی که از ایشون دارم. اما برای اینکه مستقیم به پرسش شما پاسخ بدم، اگر ما آزادی رو بنیاد بشریت، بنیاد فضیلت انسان و جامعه آزاد بدونیم، آنگاه نمیتوانیم منکر به وجود آمدن نابرابری بین انسان‌ها باشیم. فرد یعنی نابرابر، یعنی متفاوت. کسی نمیتواند فردیت خودش رو به دست بیاره به جز آزادی. و این که با آزادی بخواد فردیت خودش رو به دست بیاره، فردیت خودش رو به دست بیاره، یعنی به ناچار ویژگی هایی میابه که اونو متفاوت از دیگران میکنه و اون همون است که در نزد بسیاری به عنوان نابرابری گفته میشه. ببینید، اختلاف از همون قرن 18 هم شروع شد، زمانی که روشنگران در مورد این قانون بسیار بنیادین حقوق طبیعی صحبت کردند. جانمایه حقوق طبیعی چی بود؟ که گفتن انسان برابر زاده میشه. خب باید متن این صحبت رو دید، منظورشون چی بود انسان برابر زاده میشه؟ تا پیش از آن انسان برابر زاده نمیشد. اگر شما از یک در یک خانواده فئودال به دنیا میمدید یا در یک خانواده دهقان، البته صرف معنی زیباتری است، دهقان در نزد ما ایرانی ها معنی دیگری دارد، یعنی حالا رعیت شاید بیشتر این معنی رو متبادر به ذهن شنونده بکنه. به هر حال اگر در پیش از دوران روشنگری کسی از در یک رده خاصی زاده می شد، همونطوری بزرگ می شد. جانمایه این آموزه حقوق طبیعی چه بود؟ که خیر، بذارید کنار در آن خانواده و رده اجتماعی که بشر به دنیا آمده است، بشر آزاد و برابر به لحاظ حقوق به دنیا میاد. خب این به ویژه در دوران انقلاب فرانسه و اون اعلامیه حقوق بشر و شهروند، جانمایش همین بود که اونو به مراتب به شکل دیگری بیان کرد. اما وقتی حکومت انقلابی رشد میکنه، حالا به زبان امروز میتونیم بگیم وقتی چپگرایی و رادیکالیسم رشد میکنه، قبل از آن که دوران ترور در فرانسه آغاز بشه، که خب حالا وقت نیست که من این دوران رو توضیح بدم، یک اعلامیه دیگری منتشر میکنن که بعدش قانون اساسی بر اون مترتب میشود، که یک برداشت دیگری از حقوق طبیعی میکنن و آن این است که به لحاظ طبیعی بشر برابر است همیشه. خب چنین نیست، ما به لحاظ حقوق برابریم. فرق این دوتا، فرق این است که در پرسش شما نهفته است، فرق آزادی و برابری. امیدوارم فرصت باشه در سوال دیگه به این پاسخ بدم. تمام گرگاه مسئله در تفاوت این دوتاست.
خیلی متشکرم آقای اسدی. حالا آقای مهدی، ممکنه گاهی وقتا یه گزینش لازم بشه و در اون موقع است که کار سخت میشه. در اون موقع از نظر شما آزادی بر برابری مقدمه یا آزادی بر برابری مقدمه؟
ابتداعا در هم واکنش به در واقع هم پاسخ به شما، هم واکنش به بحث فلسفی رو که آقای دکتر اسدی باز کردن، باید عرض بکنم که گزینش همواره وجود داشته و همواره وجود خواهد داشت به میزانهای متفاوت، بستگی به میزان رشد جامعه، میزان سواد کشور یا مردمانی که انتخاب میکنن، همواره وجود داشته و همواره هم وجود خواهد داشت در آینده و امروز هم وجود داره. ولی به طور مشخصتر اگر در رابطه با ایران مثلا صحبت بکنیم، اقتصاد ایران و توسعه اقتصاد ایران رو همواره در مقابل این بحث قرار دادن که اولویت باید کدوم باشه، روی کدوم باشه، اقتصادی توزیع ثروت، توزیع امکانات و عدالت اقتصادی، یا اینکه باید روی رشد اقتصادی و تاکید بکنیم بدون اینکه توجه به نابرابری های اجتماعی داشته باشیم. به نظر من این مسئله بدون توجه به عوامل تعیین کننده رشد اقتصادی، قدری گفتگو رو در همون فضای انتزاعی یا فلسفی نگر می‌داره و مصداق‌ها رو در نظر نمی‌گیره. از نظر من این آزادی و برابری که شما به کار بردید، اگر در همون جهت به کار ببرم، هر دو لازم و ملزوم یکدیگرن و به طور دیالکتیکی هم با هم مرتبط هستن. وجود یکی بدون دیگری اصلا ممکن است، ممکن باشه ولی کافی نیست و اگرم رخ بده نمیتونه متضمن توسعه پایدار، آزادی، عدالت و یا برابری باشه.
بسیار
به نظر من در حالی که بدون رشد اقتصادی امکان توزیع امکانات مناسب وجود نداره، در صورت عدم توزیع امکانات عادلانه برای اکثریت جامعه، امکان رشد اقتصادی هم کاهش میابه و به نابرابری های میانجامه که خود اختشاشات اقتصادی و سیاسی ایجاد میکنه، اون چیزی که آقای اسدی بهش در رابطه با انقلاب ها اشاره کردن. البته انقلاب ها همه چپ نیستن، انقلاب های راست هم ما داریم. در واقع خیلی من با این واژه ها راحت نیستم که ما انقلاب ها رو به چپ و راست تقسیم بکنیم. به هر حال انقلاب ها برای دگرگونی یک سامانه اقتصادی یا یک سامانه سیاسی به سامانه دیگری که اینجوری ما امروز در مقابل هم قرار میدیم هستن. به هر حال آنچه که از نظر من در رابطه با مسئله اقتصادی قضیه و سیاسیش مطرح هست، توازن و تعادل بین این دو سنجه و ارزش‌های وابسته به اونهاست. اگرچه میزان این تعادل و توازن هم بستگی به عوامل دیگری داره که عینی هستن و نه انتزاعی و فلسفی فقط. عوامل تعیین کننده یک جامعه توسعه یافته و موفق زیاد است و محققان هم مکاتب مختلفی رو به وجود آوردند و در دور اون مکاتب جمع شدند. شاید اگر من عمده ترین عناصر یاد شده در این نظریات رو نام ببرم، بهتر میتونیم با قاعده ها و استثناهای اونا آشنا بشیم. از میون همه این عوامل، بسیاری از محققان روی چند عامل مثلا تاکید دارن. یکی اول جغرافیاست، کشورها در چه جغرافیایی قرار دارن، کجا هستن و چه منابع و امکاناتی رو در اختیار دارن. دوم مسئله فرهنگ هست، ارزش‌های اجتماعی است، اون جامعه به چه چیزهایی اهمیت میده، چه ارزش‌هایی داره و تا چه حد اون ارزش‌های اونها و معیارهای زیستی اونها با لوازم توسعه اقتصادی و آزادی سیاسی اصلا دور یا نزدیک هستش. سوم مسئله ساختارهاست که در واقع امروز بحثش بیشتر تاکید بحث شماست، که کشور چه نظام سیاسی و اقتصادی رو برای خودش به وجود آورده یا ازش برخورداره و تولید و توزیع ثروت بر اساس چه قاعده‌ای و چه قواعد اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و غیر و ذالکی برقرار میشه. و بالاخره یه مسئله رو هم فکتوری رو خیلی از محققان روش دست میذارم، مسئله شانسه. کشورها در موقعیت‌های مشخص تاریخی فرصت‌هایی رو پیدا می‌کنن که کشورهای دیگر ممکنه اون فرصت رو به دست نیارن. بنابراین مسئله این هستش که ببینیم کشورها چه فرصت‌هایی رو به دست آوردن و یا نیاوردن یا اصلا داشتن یا نداشتن. از نظر من با توجه به این عوامل میتونم نتیجه بگیرم که هیچ کشوری نمیتونه بدون اعتماد بین دولت و مردم و ایجاد مشارکت فعال مردم خودش در اقتصاد و سیاست یه توسعه پایدار ایجاد کنه. در واقع سرمایه اجتماعی که ما امروز بیشترین تأکید محققان اجتماعی و حتی اقتصاددانان سرمایه داری و سوسیالیسم بر روی اون دارن، سرمایه اجتماعی است که عامل تعیین کننده ای در میزان اعتماد بین میان آحاد ملت، دولت، دولت و سرمایه و ارتقای بهره‌وری اقتصادی و یا رشد هستش. کشوری که به سرمایه انسانی بهای کمتری از سرمایه اقتصادی بده قاعدتا نمیتواند توسعه پایداری رو برای خودش ایجاد کنه، یا با اختشاشات اقتصادی و یا با اختشاشات سیاسی و غیره مواجه خواهد شد.
ممنون آقای مهدی.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای اسدی، حالا همین پرسش رو از شما بخوام که پاسخ بدید، اون جایی که کار سخت میشه باز به نظر شما آزادی ارجحه یا برابری؟
بدون شک آزادی فرادست باید باشه در هر شرایطی، به دو دلیل. ببین، نخست وقتی که شما میگید کدوم فرادست باشه در جامعه انسانی، اگر آزادی نباشه انسانیت به شلت میخورده و هیچ وقت عوض نمیشه. در جنگ آزادی، در صلح آزادی، در پیشرفت آزادی، در پسرفت آزادی، این فرق نمیکنه. ببینید، اجازه بدید پاسخ نخست خودم رو به پایان برسونم. یک وقت شما صحبت از برابری حقوق میکنید، اون چیزیست که آزادی خواهان هوادارشن به دنباله سنت مبارکی که روشنگری به ویژه در قرن 18 گذاشت. یک وقت شما صحبت از برابری مزایا میکنید که من سخت با اون مخالفم. ببینید، آدم ها بر مبنای استعدادها، کوششگری ها و ایده هایی که دارن، اینها ناچار نابرابر می شوند به لحاظ مزایا. این بد نیست، این مبارک است برای یک جامعه. اون تفاوت درآمدی که مثلا بین کارآفرین های بزرگ توماس ادیسون و همروزگاران او وجود داره، این امر مبارک است، این امر بدی نیست. اگر این نابرابری ناشی از آزادی باشد، این به پیشرفت و توسعه همه کمک میکند. ثروتی که بیل گیتس داره، ثروتی که استیو جابز داره، ثروتی که توماس ادیسون داشت، ثروتی که این سنی‌الدوله در ایران داشت، ثروتی که این کارآفرینا مثلا دارن در زمینه اقتصاد، میدانید اینها چند نفر توانستن کار و زندگی پیدا کنن با اونها؟ خب اینجا انگوش روی نابرابری میذارن، میگن ببینید این جامعه نابرابری رشد داده. خب این نابرابری مبارکه، این همون نابرابری است که مثلا بین، فکر کنید، سواد من وجود داره و دکتر مهدی یا مثلا بزرگان دانشورمون. ما نمیتونیم بگیم چرا این سواد اینقدر تفاوت داره. این بین همون تفاوتیه که بین قریحه ادبی من وجود داره و قریحه ادبی شاملو و نیما، ما نمیتونیم بگیم چه این تفاوت به وجود اومده. خب منم عاشق قلم هستم، منم عاشق کتاب هستم، ولی کجا میتونم به جایگاه و مقام اونا برسم؟ خب این یک استعدادی است، یک تفاوت هاییست در طبیعت آدم ها، کوششی است که در آدم ها وجود داره. این باعث این نابرابری ها میشه. این نابرابری ها مبارکه. داشتن کسانی که نابرابرند به دلیل فرادستی استعداد و کوشششون، این جامعه رو بر میکشه. در جامعه‌ای که نخبگان برکشیده وجود دارن، جامعه برکشیده میشه و بالا میاد. این نابرابری، نابرابری مبارکه. اما شرط این نابرابری آزادی اوله. فرق است بین ثروت رانتخار در ایران و ثروت آقای استیو جابز. با استیو جابز و بیل گیت دنیا عوض شده. دنیا قبل از ادیسون، بعد از ادیسون دگرگون شده. ببینید این نابرابری چگونه دنیا رو عوض میکنه. اما بین رانتخاری که مثلا در شوروی، بعد از فروپاشی شوروی، بعد از استقرار جمهوری اسلامی در ایران، اینا به ثروت‌های گزاف دست پیدا میکنن، چه چیز در کشور عوض شده است جز یک نابرابری نامبارک؟ چرا این نابرابری نامبارک است؟ چون در اثر آزادی کارآفرینی، آزادی رقابت، آزادی خودساختگی به وجود نیامده، در اثر ناآزادی و دیکتاتوری استبداد وجود اومده. اون نابرابری جامعه رو بر میکشد. این نابرابری جامعه رو به زمین میزند، چنانچه در به کشور ما زده است. در نتیجه به کوتاه سخن و زبده پاسخم به پرسش شما، بین آزادی و برابری همیشه آزادی فرادست میباید باشد و نابرابری چیز بدی نیست اگر ناشی و برآمده از آزادی باشد. این یعنی آدما اونطوری که باید شکفته شدن. یک سوال آخر از آقای دکتر دارم اگر اجازه میدید، و اون این است که آقای دکتر در کلاس درس شما عدالت کدام است؟ که یک نمره کلی رو بین همه به طور مساوی تقسیم کنیم، یا نگاه بکنیم ببینیم چه کسی چگونه کار کرده از فردیت خودش رو نشون داده، ناشی از استعداد خودش، ناشی از زحمت خودش نمره بهتر گرفته و نمره بهتر به او بدیم؟ عدالت کدوم از این هاست؟ مساوات ریاضی یا نابرابری ناشی از آزادی رقابت در کلاس درس؟ در پرسش من بعضی از دانشجوام 18 میگیرن روی 20، بعضی 2 میگیرن. نمیشه گفت خب هر دو این آتا نمره کامل 20 رو نگرفتن. بله، فاصله رو ببینید تا اونجا کجاست.
آقای دکتر اسدی در رابطه با مسئله حقوق طبیعی صحبت کردن و اینکه ما میخوایم از نظر حقوقی انسانها رو برابر بکنیم از نظر اجتماعی، قطعاً چنینه. ولی من به جای اینکه برابری مزایا رو بیام تأکید بذارم، اصلا تأکیدی رو برابری مزایا نداشتم. آنچه که صحبت من هست، این دو تأکیدها همواره در جوامع وجود داشته، در تمام جوامع، و اینها رو من در مقابل با برابری امکانات میبینم. من توی کلاس خودم قطعا نمره متفاوتی به دانشجویانم میدم، اما امکانات رو باید برابر بکنم و آن دسته از دانشجویان من که کمک بیشتر نیاز دارن، من نمیتونم ساعت خصوصی دفتر خصوصی خودم رو نسبت به اونها کمتر کنم، بگویم باید همه تون باید به یک ساعت بشین. نه، دانشجوی هستش که امکاناتش متفاوته، از راه دور میاد، از موقعیت بسیار ناگوار میاد، قاعدتا نیازمنده به توجه بیشتری داره که من بتوانم به اون کمک بکنم که او هم در اون کلاس بهره برداری لازم رو از درس من منبع داشته باشه. دانشجویی هم هستش که کافیه من فقط درس و سر کلاس بدم و این دانشجو خودش جذب کنه. نابرابری استعدادهای اونها رو من نمیتونم عوض بکنم، ولی میتونم امکانات استفاده از استعدادهاشون رو برابر بکنم و اون چیزیست که عمدتاً من تأکیدم روش هست. ایجاد امکانات برابر، رفع تبعیض‌ها و ایجاد یک فرصت‌های حداقلی که در هر جامعه‌ای برای کرامت انسانی، برای مفهوم انسانی بخشیدن به حیوان اجتماعی لازم هست.
در برنامه بعدی دیدگاه‌ها با همین دو میهمان پرسش دیگری را در میان می‌گذاریم. این پرسش که برای توسعه جامعه باید بر بازار آزاد و اقتصاد لیبرال تاکید داشت یا بر برنامه ریزی و دولت رفاه تاکید گذاشت. با سپاس از شما آقای اکبر مهدی و آقای جمشید اسدی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.
بله، شنونده برنامه دیدگاه ها از همکارم امیر مصدق کاتوزیان بودید و پیشتر قرار بود که یک گفتگو تقدیم شما کنیم. کشور تاجیکستان از زمان استقلال از اتحاد جماهیر شوروی تا کنون هیچگاه در رقابت های المپیک نتوانسته بود مدال طلا کسب کند. تلسمی که شب گذشته شکست و دلشاد نظروف توانست برای نخستین بار طلای مدال طلای ریو رو برای تاجیکستان به ارمغان بیاره. سمیرا قرایی همکارم در گفتگو با نظرالله لطیف خبرنگار رادیو اروپای آزاد در ریو از او پرسیده که آقای نظروف در چه رشته‌ای و با پشت سر گذاشتن چه رقبایی توانسته مدال طلا رو کسب کنه. با این گفتگو من هم به از شما خداحافظی میکنم و مجله شامگاهی در اینجا به پایان میرسه.
گرزندوزی معروفی توجیک بلشت نظر در صفحتی پرتوفتی چکوش در بازی‌های المپیکی برزیل میدان طلا به دست آورد. این برای نخستین بار است که در دوران استقلال تاجیکستان یک ورزشکار تاجیک در رتبه دسته منتخب المپیک تاجیکستان سزاوار مدال طلا گشته است. و دلشاد نظروف که 34 ساله است و در طول بیش از 20 سال زحمت خود در رشته پرتوفت چکوش خیلی زحمت زیاد کشیده است. او در سه بازی‌های المپیکی پیشینی شرکت داشت، ولی تنها این دفعه به او میسر شد که قهرمان بازی‌های المپیک شود. او گرز را به مسافه 78 متر و 68 سانتی متر هوا داد و از همه رقیبانش پیش گذشت. ورزشکار بلاروس ایوان تیخن با نشانداد 77 79 متر جای دوم رو گرفت و نماینده لهستان وایتخ نگیتسکی گرز رو به مسافه 77 متر و 83 سانتی متر هوا داد و مدال برنز به دست آورد. باید گفت که برای مدال ها 12 گرزانداز زورترین جهان از 11 کشور شرکت داشتند، آنهایی که در مسابقات انتخابی پیروز شدند و به حق شرکت در سبقت نهایی مشرف گشتند.
آقای لطیف، آیا در رقابت‌های آسیایی هم دلشاد نظروف تونسته بود پیش از این مقامی کسب بکنه؟
بله، دلشاد نظروف قهرمانی سیکراته آسیا است و همچنین قهرمانی سیکراته بازی‌های آسیایی است که او در مدت چندین سال این موقع خود را از دست نمی‌دهد و نه تنها در قاره آسیا بلکه در جهان دوم است. او سال گذشته در مسابقات جهانی، در قهرمانی جهان در چین مقام دوم رو اشغال کرده بود، ولی رقیب اصلی او که قهرمان دوکراته جهان است پاول فایجک از لهستان، او در مسابقات انتخابی حتی نتوانست با دوری نهایی راحت بگیرد، زیرا وای گرز را به مسافه همگی 72 سانتی متر هوا داد. حالان که نتیجه نشان داده او در موسم این ساله که بیش از 80 متر است بهترین است، ولی از چی باشد که در این مسابقات بسیار پرنفوذ بازی های المپیک او یا در هیجان بود یا نتوانست مهارت خود را پورا کاملا ظاهر کند. بنابراین از مسابقات بیرون شد، خورید شد و دلشاد نظرف از یک رقیب اصلی خود چنان که میگویند خلاص خورد و دو نفر دیگر رو باز مغلوب ساخت.
بسیار خوب. آقای لطیف لطفاً بفرمایید که از تاجیکستان در مجموع چند ورزشکار برای المپیک راهی ریو شده بودند؟
در مجموع از تاجیکستان همگی 7 ورزشکار در 4 دسته ورزش قوه آزمایی کردند، ولی 6 نفر دیگر از ادامه مسابقات برای به دست آوردن مدال های المپی محروم گشتند.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری